أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایت دوم که روایت یونس بن یعقوب بود، در مقام اول از بحث که بحث من حیث و سند بود، اشکالی که در بین وجود داشت سند مرحوم شیخ به علی بن حسن فضال بود که اشکال شده بود این سند به خاطر اشتمالش بر علی بن محمد بن زبیر سند تامی نیست، رو این حساب روایت معتبر نمیشه. از این اشکال جواب داده شده به وجوهی، یکی از این وجوه که به صورت عام در حقیقت تطبیق یک قاعده عام بر این روایت هست، اینه که در بعضی از موارد که سند مرحوم شیخ به یک محدثی، به یک صاحب کتابی سند ضعیفی باشد، اگر نجاشی سند صحیح داشته باشد، با تعویض سند شیخ سند نجاشی مشکل حل میشه. راجع به کتب علی ابن حسن فضال هم این قاعده تطبیق میشود، چون ولو سند شیخ ضعیفه ولی نجاشی سند صحیحی به این کتب دارد و طبعا با تعویض مشکل حل میشه. این خب یک وجه که تطبیق قاعده عام. و جوابای دیگه هم در اینجا گفته شده. یکی از جوابای اینه که اصلا خود همین علی ابن محمد ابن زبیر که درش توصیق خاصی وارد نشده، ممکنه اعتبار او به وثاقت او را اثبات کنیم از جهت اینکه از معارف هست، از اون تعبیراتی که در کلمات مرموهای تبریزی بود، می‌فرمود که این از خصوصیاتی که در مورد علی ابن محمد ابن زبیر نقل شده استفاده میشه که مرجع در عقص حدیث بوده بین اصحاب، به طوری که اصحاب برای اینکه کتب علی ابن حسن فضال را روایت بکنن به او مراجعه میکردن. و این اساس میشه از معارف که در مورد او قدح و ذمی هم من حیث وثاقت در قول، احترازی از که در این قسمت چیزی نقل نشده، روی این حساب با تطبیق قاعده توثیق معارف خود همین علی ابن محمد ابن زبیر هم حکم به اعتبار او میشه. اینم یکی از وجوه جواب از این اشکاله. علایال من حیث و سند، این روایت قابل توثیق هست به جهتی و میشه این اشکال عدم ورود توثیق خاص در علی ابن محمد ابن زبیر را حل کرد و جواب داد. اما من حیث و دلاله، آیا این روایت دلالت دارد بر حجیت ید بر ملکیت؟ دلالت بر این میکنه که ید به استیلا اماره استیلا دلیل بر ملکیت هست، یا دلالت بر این جهت ندارد که استیلا حجت و دلیل بر ملکیت باشه. تقریب استدلال به این روایت برای مدعا اینه که در ذیل این روایت امام علیه السلام فرموده که من استولا علی شیئن فاوله کسی که استیلای بر امری داشته باشه، بر شیئی داشته باشه، اون شیء برای او حساب می شود. ظاهر لام هم که ملکیت، یعنی مملوک او حساب می شود. از این ذیل یه قاعده کلی استفاده میشه که کل ید در همه موارد مطلق الید کاشفه از ملکیت هست، دلیل بر ملکیته. از جهت مورد، ولو این تعبیر من استولا در خصوص همون متاع بیت وارد شده که زن قبل از مرد میمیره یا مرد قبل از زن میمیره عبارت من استولو علی شیء هم ولو کلمه منهو هم داشته باشه، ولی با الغای خصوصیت مورد حکم به نسبت به بقیه موارد هم اثبات میشه، چون این به منزله قاعده کلی در ذیل عنوان شده. از جهت اینکه در سر قبل از این عبارت امام علیه السلام اون نسبت به متاهای خاص اینا مطلبی رو فرمود، اینو به عنوان در حقیقت کبرای کلی در ذیل فرمود، این از نحوه بیان استفاده میشه که اختصاص به این مورد نداره. شبیه اونچه که در روایات استصحاب گفته میشه به اینکه ولو بعضی از روایات استصحاب مثل صحیح زراره مثلا در مورد خاصی ورود وارد شده که یقین به وضوع هست و شک در بقای وضوع، ولی اگه در ذیل تعبیر اومده که یقین به وضوع مثلا نقض این یقین نمیشه، ظاهر اینه که به عنوان قاعده کلی خود یقین به موقع و یقین موضوعیت داره در این حکم که نقض نشود به شک و ابقا بشود در موارد شک. در محل بحث هم استیلا به همین صورت. پس محل استشهاد در این روایت ذیل هست که من استولا علی شیء فهو له، و ورود این ذیل در مورد خاص هم موجب اختصاص نیست، بلکه قابل تعدی و تعمیم به همه موارد هست. این استدلال تقریب استدلال به این روایت برای مدعا نسبت به این استدلال اشکال شده، مناقشه شده.
طبق ظاهر
فرمودین
یا الغای خصوصیت؟
بله الغای خصوصیت نداره، منتها این الغای خود این که خصوصیت نداره به خصوصیت ملغا میشه، از این راه به دست اومد که این
بله
که ظاهر در تعمیم. بله حالا این مقصود از الغای خصوصیه یعنی اختصاص به مورد نداره، یعنی ولو وارد در مورد خاص شده، من استولا علی شیء منهو اگه باشه، اگه منهو باشه که مورد خاص، اگه منهو هم نباشه به صورت کلی باشه که من استولا علی شیء فوق له، اون دیگه خودش عام هست. حتی اگر منهو هم باشه ولو بله ذی کلمه منهو نشوندنده اینه که وارد در این مورد شده، ولی تعبیر وارد در این مورد جوری است که متفاهم عرفی از این تعبیر تعمیم مطلب هست، تعمیم مفاده، اختصاص به این مورد نداره. این تقریب استدلال این در نسبت به استدلال به این موثقه برای مدعا که حجیت ید به عنوان ید به عنوان استیلا باشه مناقشه شده در منطقه، مناقشه شده نسبت به این استدلال به دو وجه. وجه اول عبارت از اینه که ظاهر از سؤال در اینجا اینه که مورد این روایت جایی است که حجت شرعیه در بین نیست، احد الطرفین برای احد الطرفین حجتی وجود ندارد که نفع او را اثبات بکنه، و حکمی که در این مورد شده از باب اخذ به ظهور حاله. در جایی که حجت شرعیه وجود نداشته باشه فقط ظهور حال هست، ظاهر حال وجود داره، اینجا در مورد روایت از این قبیله و حکمی که در اینجا شده از باب اخذ به حجت نیست، به حجت ثابت برای احد الطرفین نیست، بلکه از باب اخذ به ظهور حال هست. خب وقتی عکس به ظهور حال باشه، چون خود مورد روایت اینطور هست و دلیل بر این که حکم مذکور در روایت از باب عکس به ظهور حاله، دلیلش هم تعبیراتی است که در خود این روایت وجود داره. در اون در مورد سوال امام علیه السلام فرمود که اون متاعی که لنسا هست مختص به نسا هست، این برای به اصطلاح حکم میشه به اینکه برای خصوص زن هست، با اینکه در اون جای متای مختص به نساء که مناسبت با نساء داره ید فرض نشده، حجت فرض نشده، در اون مورد چیزی جز ظهور حال وجود نداره. چون در اون قسمت چیزی جز ظهور حال وجود نداره، این نشون میده که حکم در این مورد بر اساس حجت نیست. وقتی در صدر روایت معلوم بشه که حکم در این از باب اخذ به حجت نیست بلکه از باب اخذ به ظهور حال هست، با توجه به اون صدر ما ذیل را هم که نگاه میکنیم، در ذیل ولو فی حد نفسهی، خود عبارت من استولا علی شیء فهو من، خود ذیل به تنهایی اگر بود ازش استفاده میشد که ید حجته، ولی چون صدر روایت حکم بر اساس ظهور حال ثابت شده است و مورد روایت جایی است که حجتی در کار نیست، این قرائن باعث میشه که حکم مذکور در ذیل که با تعبیر من استولا علی شیء فهو له اومده، این هم باید هم بشه بر اینکه استیلای علی شیء من متاع البیت موجب حکم به ملکیت می شود، چون استیلا موجب ظهور حال هست، نه اینکه خود استیلا به عنوان نفسهی خودش موضوعیت در حکم به ملکیت داشته باشه. از جهت اینکه موجب ظهور حال میشه، پس چون در مورد روایت جاییست که حجت شرعی وجود نداره و مجرد ظهور حال هست و حکم مذکور در سر که ما یختص به نسا ملک نسا هست، این هم از باب ظهور حاله، اینا قرینه میشه برای اینکه ما این فقره مورد استشهاد که ذیل باشه این رو هم حمل بکنیم بر اینکه حکم به ملکیت در اینجا از باب اخذ به ظهور حاله، نه اینکه از باب وجود ید و استیلا باشه. این اشکال در این مورد دیگه بالاخره از محل بحث خارج شد دیگه، بله اینکه همه جا به ظهور حال حجت باشه، نه این در خصوص این مورد دیگه، نه یعنی اونی که مورد توقع بوده اینه که ما از روایت استفاده بکنیم که استیلا، مجرد استیلا موجب حکم به ملکیت میشه، استیلا دلیل بر ملکیت اشکال استیلا بله مطلق استیلا دیگه، بله مطلق استیلا در جایی را که ظهور حالی نباشه، بله ظهور حالی هم نباشه، مطلق استیلا موجب این جهت میشه.
اینجا استیلا رو ملازم دارن میگیرن با ظهور حال،
نه اینجا نمیگه، میگه در این مورد، چون قبل در همین مورد روایت در مورد متاع البیت چون قبل حکم شده در متاع مختص به نساء حکم شده است به این که مملوک همون زن هست، این حکم بر اساس ظهور حاله، در ذیل که در همین مورد متاع البیت در قسمت دیگه وقتی بفرماید اگر هر کسی که استیلا داشته باشه، یعنی استیلایی که استیلا از باب این که ظهور حال می آورد موجب دلیل بر ملکیت و بر حجت بر ملکیت، نه اینکه استیلای به نحو مطلق دلیل بر ملکیت باشه. این اشکال اول که اصلا روایت حتی در مورد خودش هم که متاع البیت باشه، در مورد خودش دلالت ندارد بر اینکه استیلا قید حجت بر ملکیت. اشکال دوم این که حالا اگر قبولم کردیم که مورد روایت در مورد خودش که متاع البیت باشه دلالت بکنه بر این که حکم به ملکیت در مورد استیلا از جهت ید و از جهت استیلا هست، ولی دلیل بر تعدی نداریم، دلیل بر تعدی نداریم به خاطر اینکه احتمال خصوصیت در مورد را می دهیم، به خاطر اینکه در اینجا احتمال می دهیم که اینجا که بله چون ظهور حالی وجود داره قبلا با همون نکته‌ای که گفته شده، چون حکم قبلی بر اساس ظهور حال بوده، در مورد متاع البیت که حکم به حکم فرموده امام علیه السلام بیان فرموده از حجیت ید را، ممکنه به خاطر این باشه اون استیلایی که در مورد متاع البیت هست که نوعا با ظهور حال همراه هست، اونجاها ید حجت باشه. اما موارد دیگه‌ای که ید باشه از قبیل متاع البیت نباشد که بدون ظهور حال باشه، اونجا حجیت نداشته باشه. اشکال دوم اینه که اگر دلالت روایت بر حجیت نفس الاستیلا بر ملکیت را قبول بکنیم، ولی تعدی از مورد روایت به غیر مورد روایت به صورت مطلق به عنوان قاعده کلیه نمیشه. این اشکال دوم. ولی از این دو تا اشکال ممکنه جواب داده بشه. جوابی که نسبت به اشکال اول داده میشه اینه که خب همونطور که تقریب شده از اشکال، حاصل اشکال این بود که حکم در روایت از باب ظهور حال هست، چون فرض شده، چون مورد روایت جایی است که حجت شرعیه برای احد الطرفین وجود نداره. اشکالی که جوابی کردید، اشکال داده میشه این که از کجای روایت استفاده میشه که حجت شرعیه بر احد الطرفین وجود نداشته باشه، به مورد از موارد، به تعبیری که در خود منطقه اومده، مورد از موارد تحیر ورثه هست که ورثه این زن و مرد، خود زن و مرد که انه مردن، ورثه اینها، وارث های اینها متحیرن، نمیدونم که کدوم یک از این متاها مال زن هست، کدوم یکی مال مرد. این که مفروض در روایت را اینجور گرفتن که هر دو نفر مردن و ورثه برخورد کردن با مجموعی از مال که نمیدونن که مال کی هست، به هیچ دلیلی هم بر یکی از اینا وجود نداره، این از کجا این روایت به دست میاد؟ قرینه در خود این روایت فی حد نفسیه نیست که دلالت بکنه بر این که هر دو نفر مردن و ورثه به عنوان متحیر در بین موندن. خب به خاطر اینکه تعبیر روایت این بود که دو تا فرض کرده بود، یکی اینکه زن قبل از مرد میمیرد، یکی اینکه مرد قبل از زن میمیرد. اینکه زن قبل از مرد میمیره معناش این نیست که هر دو تا پشت سر هم مردن و ورثه مواجه شدن با مجموعی از اموال. ممکن اینجور باشه که این زن و مرد که مقصود ظاهر عبارت هم اینه که زن و مرد که با هم دیگه زندگی میکنن، گاهی اول زن میمیره، خب بعد یه اموالی در مجموعاً باقی مونده در خانه مشترک که الان مرد هست، ورثه زن هم الان هستن. خب اینجا در مجموع حکم این مورد چی میشه؟ یا عکسش، این که فرض بشه که هر دوتا مردن و ورثه هم هیچ حجتی، هیچ بله شاهدی برای احد طرف ندارن، اینو که از روایت نمیشه استفاده کرد. حالا اگر مقصود این باشه که فی حد نفسی، با قطع نظر از فقرات بعدی ما از روایت استفاده می کنیم که حجت شرعیه برای احد الطرفین در بین نیست، این که شاهد نداره.
حجت شرعیه هر چه رو سوال می کنم، خب یه حجت شرعیه
کجا
سوال می کنم؟ اگه مثلا رنگینه داره یک طرف دیگه نمیاد که
حجت همه ید باشه دیگه، همین خود همین که ید احد الطرفین در دستون شخص بود همینه دیگه. نه حجت شرعی باقی نه این که کنه اینجور فرض کرده است که تعالی اینجور فرض کرده که کنه هیچ خصوصیتی در این بین نیست، این که معلوم نیست که اینجوری باشه
که
واقعا در نظر از که چیز دیگه نیست. نه این که بگیم مورد از موارد حجت شرعیه در بین نیست، فقط عقص به ظهور حاله، این از کجا در میاریم؟ حجت یعنی به طوری که ظهور فقط هیچ حجت دیگری نباشه، فقط ظهور حال باشه، اینو از کجا در میاد؟ اگر ید حجت باشه خب این میشه از مواردی که حجت شرعیه در بین هست دیگه. باید جود نه آقا عبارت اینو نه میگه مورد روایت جاییست که میگه روایت ناظر مفروض در سؤال جاییست که حجت شرعیه در بین نیست و رسن متحیر هستن چون و اینجا چیزی جز ظهور حال در بین نیست که حکم مسئله رو از تثبیت بکنه. اشکال اینه که اینو از کجا روایت در آوردید؟ اگه مقصود از حجت شرعیه، حجت شرعیه غیر از او باشه، غیر از ید باشه، با قد نظر از ید، خب این که با این که نمیشه اشکال کرد به این روایت، چون ممکنه در همین مورد که بله ولو حجت دیگه در بین نیست ولی اینجا ید یکی از دو طرف که ید داره به واسطه ید او مشکل حل میشه دیگه. اینطور نیست که کلن حجت در بین نباشه. اشکال به استدلال به روایت نمیشه در جاییست که شما احراز بکنید حجتی در بین نیست. حجت در بین نبودن حتی با ملاحظه ید باید در نظر گرفته میشه، نه با قطع نظر از ید. حالا این که فی حد نفسه بخواد بفرمان که حجتی در بین نیست، این که ثابت نیست. ولی اگه بخوان با توجه به فقراتی که در روایت ذکر شده که متاهای مختص به نساء هست در این احکامی که بر ذکر شده از اونها بخواهن استفاده بفرمایند که نشون میده که اینجا حجت دیگری در بین نبوده که امام علیه السلام برای اینکه حکم بکند به ملکیت متاع مختص نساء اینجا در حقیقت به ظهور حال استناد فرمودند. اگه مقصود این باشه که در فقره اول که امام فرمود ما متاع النساء متاع مختص للنساء مال النساء هست، از این معلوم میشه که حجت شرعیه در بین نیست و فقط ظهور حال در کاره. اگه این باشه خب جوابش اینه که درسته که در این صدر یعنی در این بله در همین صدر که امام فرمود که متاع مختص للنساء مال نساء هست حکم را به این نحو فرموده و در این عبارت یک خصوصیت استیلا و ید اخذ نشده با همون تقریبی که در کلام منتقا هست، چون این که متاع مختص للنساء باشه ممکنه در ید زن نباشه در ید مرد باشه، ولی در این فقره امام فرمود کل متاع مختص للنساء مملوک زن حساب میشه. ولو در این عبارت تأکید تركیز بر استیلا و ید نشده ولی در ادامه در نهایت بعد از اینکه امام علیه السلام متاع مختص للنساء را فرمود مال نساء هست، نساء متاع مشترک بین اینها را فرموده این مال هر دو هست، بعد از اون یه ذیلی فرموده من استول و علاشه به منزله قاعده عامیست که در حقیقت برای تبیین اون فقرات مذکور در سر ذکر شده، چون در ذیل امام فرمود من استول و علاشه خود همین ذیل نشون میده اون حکمی که در سر شده است که متاع مختص للنساء به نساء مال مملوک نساء حساب می شود، این به خاطر اینه که نوعا متاع مختص للنساء معمولا در دست زن قرار می گیره دیگه. این وجه حکم با توجه به اینکه زیل به عنوان کبرای کلی برای تطبیق بر اون برای اشاره برای توجیه حکمهای صدر ذکر میشه، چون در این ذیل ترکیز روی استیلا هست، این نشون میده که ما ذکر فی صدر هم از همین بابه که اگر گفته اگر امام فرموده که متاع مختصر نساء برای نساء هست، چون متاع مختصر نساء عادتا در اختیار زن قرار میگیره دیگه، متاع مختصر رجل هم در اختیار رجل، متاع مشترک هم که مال در دست هر دو هست در زندگی مشترک، متاعی که بله متاعی که مختص به یک یزیانی، خوردنی ها غیر این ها که در به اصطلاح غیر این ها که برای هر دو استفاده میشه، طبعا ید هر دو بر او واقع هست. پس ولو در اون قسمت صدر عنوان استیلا ذکر نشده، ولی در ذیل چون عنوان استیلا ذکر شده و ذیل هم به عنوان قاعده بیان شده، طبعا این ذیل می آید اون صدر را توجیه می کنه و باعث می شه که ما حکم در صدر را حمل بکنیم بر این که بر جهت استیلات، نه عکس مطلب که در منطقا عمل شده. در منطقا فرموده که در صدر چون حکم به ملکیت شده با حال این که استیلایی در کار نیست، مجرد ظهور حاله، این باعث میشه که ما ذیل را حمله بر بله ذیل را حمله بر صدر بکنیم. در حقیقت نتیجه عبارت منطقا این بود دیگه، صدر برای صدر که اصل را در اینجا صدر قرار داد، ذیل را حمله بر او کرد. خب این مطلب اشکالش اینه که در ولو در جایی که صدر و ذیل علی نحو واحد باشن، در یک مرحله باشن، در یک مرتبه باشن، خب گفته میشه که هر دوتا اگه قابلیت اعطای قاعده کلیه را داشته باشن، اونی که در صدر ذکر میشه اون به عنوان اصل ذیل کنه تفریع بر او هست، ولی این در جایی است که این دوتا در یک مرتبه باشن. ولی اگر صدر مصداقی از مصادیق ذیل باشد و اونی که در ذیل استفاده ذکر میشه مفادش قاعده عام و قاعده کلی باشه، صدر باید بر اساس ذیل توجیه بشه نه عکس مطلب. روی این حساب این اشکال اول که در حکم در روایت به ملکیت، حکم به ملکیت در روایت به خاطر استیلا نیست بلکه به خاطر ظهور حال هست، این اشکال تمام نیست، بلکه مستفاده از روایت به ملاحظه این که ما ذکر فزی در مقام اعطای قاعده کلیه هست، مستفاده از روایت اینه که ید و استیلا موجب ملکیته و اگر قبل تعبیراتی هم ذکر شده به خاطر این جهته، نه اینکه ما عکس عمل بکنیم و ذیل را حمله بر سر بکنیم. کجا حالا میگم اونی که در ذیل بیان شده این که عنوان کلی هست، قاعده کلیه، اون نسبت به ذیل بله، این که ذیل چون در مقام اعطای قاعده کلی هست به ظهور و عکس میکنیم. طبق مقتضای صناعت اینه که صدر را حمله بر او بکنیم. اگه گفتیم حمل میشه، خب چرا حمل میشه؟ به خاطر اینکه نوعان اینه دیگه، نه اینجوری دیگه، متاع مختص نساء، متاع مختص نساء عادتا در اختیار مرد قرار در اختیار نساء قرار میگیره دیگه. بله امام که بعد نفرمود که چرا اینجوری، که نکته دلیل نه، دلیلش رو در ذیل فرمود، دلیل نه دیگه. خب اون فرمودی که متا اگه مختص به نسا باشد مملوک نسا حساب میشه، چرا دلیلش رو در ذیل فرمود؟ این که ذیل به عنوان قاعده به عنوان کبرا که ذکر شده که لا اشکال دارید، چون مرسول علا شیء منه دیگه در مقام قاعده هست، اونا بعضی از مصادیق مورد هستن دیگه.
اگه معید هم که متاع مختص رجل رو حضرت در سر ذکر نکرده، چون از
ذیل فهمیده
میشده.
اگه ذیل هم نبود اینا ممکنه کسی بگه، اگه ذیل هم نبود اونم به خاطر از اونا فهمیده، وقتی متاع مختص نسا مال نسا باشه، متاع مشترک بین النساء و رجل مال این باشه، از این دیگه از این دو تا دیگه حکم صورت سوم که متاع مختص رجل هم باشه فهمیده میشه دیگه. ولی عمده اینه که ذیل چون در مقام اعطای قاعده کلی هست، این باعث میشه که او محور کلام قرار بگیره و فقرات دیگر بر اساس او توجیه بشه و معنا پیدا میکنه، نه اینکه عکس عمل بکنیم. خب با این بیان اون اشکال اول حل میشه، اشکال دوم هم با همین ترتیب حل میشه، به جهت اینکه اون که در ذیل ذکر شده من استولا علی شیئین، در اینجا در مورد این روایت امام علیه السلام فرمود که استیلا ملاکه، در مورد متاع بیت استیلا، هر کسی که استیلا داشته باشه به مال را ملک او حساب میکنن. این چون به منزله تعلیل هست در حقیقت، این اونی که مذکور در ذیل هست به منزله تعلیل، در موضع تعلیل قرار گرفته، خود وقوعی در موضع تعلیل باعث میشه که تعدی از مورد روایت به بقیه موارد هم بشه، مثلا همونطور که گفته شده مثل اون چی که در بله صحیح زلال، روایات زلاله در باب استصحاب این اومده که ولو در بعضی از اینها مثلا عنوان تعلیل هم نباشه، ولی خود این تعبیر به این که مثلا یقین به وضوع را یقین به وضوع نقض نمی شود به شک در وضوع، این نشون میده که یقین به ماه و یقین مورد موضوعیت داره، نه اینکه یقین متعلق به وضوع از حیث این تعلق به وضوع، وضوع این خودش یه خصوصیت داشته باشه. متفاهم عرفی از این تعبیرات اینه که ماه و الموضوع نفس اون امر هست، نفس اون متعلق هست، نه اینکه تعلقش به شیء خاص مدخلیت داشته باشه. خب این روی حساب استدلال به روایت یونس بن یعقوب برای اثبات این که استیلا به نحو مطلق دلیل بر ملکیت هست، حجت بر ملکیت هست، این استدلال استدلال تامی هست. روایت سومی که از روایات خاصه‌ای که به خصوصی متعرض او شدن در بحث قاعده ید، روایت صحیحه عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان هست که صاحب وسائل این را در باب 25 از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا حدیث سوم اون باب نقل میکنه، از علی ابن ابراهیم در تفسیرش عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان، تعبیر به صحیحش هم به اعتبار حماد ابن عثمانه دیگه، بلا عثمان ابن عیسی اگه بود میشون مبصره، من چون در کنار او حماد ابن عثمانه، جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فدک، در اون بله در حدیث فدک امیر المومنین علیه السلام در مقام احتجاج و استنکار نسبت به اون چه که ابوبکر انجام داده، حضرت اینجور فرمود که شما در این قضیه برخلاف حکم الله عمل می کنید. چرا؟ به جهت این که بر اساس حکم الله اگر کسی مالی را در ید مالی را در دست داشته باشه، مال اگر در دست شخصی باشه، دیگران اگر با او دعوا کردن مخاصمه کردن، غیر ذلیت را از غیر ذلیت باید بیانه بخواهند، نه از ذلیت. با حکم الله اینه، شما در مورد فدک با اینکه فدک در دست حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، در این ادعای مالکیت را دارد، شما از او بیانه میخواهید. این حکم، این حکم کردن و قضاوت کردن علی خلاف حکم الله است. حضرت فرمود که اتحکم و فینا به خلاف حکم الله تعالی فی المسلمین، آیا در مورد ما اهل بیت میخواهید حکم بر خلاف حکم الله در حکم الله در مسلمین عمل بکنید؟ ابوبکر گفته نه. حضرت در مقام استنکار فرموده که این کاری که شما میکنید این مخالفت با حکم الله است. چرا؟ به این جهت فرموده فئن کان فی ید المسلمین شیئون یملکونه ادعیت عن فیه من تسأل البینه، اگر در ید مسلمین چیزی باشه که نشانه مالکیت مسلمین هست، و من بیایم ادعا بکنم اون نسبت به اون شی ادعای مالکیت بکنم، شما از کی بیانه میخواهید؟ ابو بکر گفت ایاک کنت اسال البینه، از تو بیانه میخواهم در مقابل اونی را که مسلمین ادعا میکنن. مال اگر در ید مسلمین باشه، مسلمین ادعای مالکیت بکنن، شما در مقابل مسلمین که زغیر زلیت هستید بگین مال منه، از شما بیانه میخواهم. حضرت فرمود که خب اگه اینطور باشه، وقتی مال در دست ما هست و ما ادعای مالکیت را داریم، چطور میشه شما دوباره بیایید از ما بیانه میخواهید؟ قال فاذا کان فی یدی شیئون فادعا فیه المسلمین، اگه در دست ما چیزی باشد ولی مسلمین در مقابل بیان ادعا بکنن که این مال مال ما هست، نه مال اهل بیت، نه مال امیرالمومنین، نه مال حضرت زهرا، در این مورد تسألنی البینه علی ما فی یده، شما در اینجا اومدید از ما بیانه میخواهید. گفتی شاید بیارید که فدک را رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما داده، ملک شما باید شاهد بیاورید برای ملکیت فدک، در حالی که قد ملک توهو فی حیات رسول الله، در حالی که ما این را ما این مال را من مالک شدم، که البته اسناد مالکیت در اینجا به اعتبار اینکه حضرت فدک را که رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت زهرا بله تملیک فرموده، ملک حضرت زهرا است. در مقام دعوا امیرالمومنین علیه السلام از ناحیه حضرت زهرا اینجا احتجاج می‌فرماید، تعبیر قد ملک تو یعنی مالک شده است حضرت صدیقه فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و بعده و لم تسأل المؤمنین البینه علی مد و علی. اگر فرضم بشه اینجا که شما مثلا به عنوان این که در مقابل مسلمین به عنوان ولی مسلمین از باب مماشات و این که بناحق خودتون رو مثلا ولی مسلمین حساب بکنید، اگر فرضم بکنیم غمزه این بکنیم از این ولایت جعلیه، ولی در این حال بالاخره اگر مسلمین ادعای این مطلب را بکنن، در اینجا ما باید بیانه اقامه بکنیم یا مسلمین باید بیانه اقامه بکنن؟ شما در اینجا از ما ولیت ادعای بیانه کردید، ولم در اینجا از مؤمنینی که برخلاف ذلیت نیستن، غیر ذلیت هستن، از اونها بیانه نخواستید. لم تسأل المؤمنین البینه علی مد و علیه، در حالی که در اون موردی که من به شما گفتم که اگر مال در دست مسلمین بوده من ادعا کردم چی کار میکنی؟ شما اون مورد در اون مثال گفتید که از شما بیانه میخواهم، از غیر ولیت بیانه میخواهیم. خب اگه قانون الهی اینه که از غیر ولیت بیانه بخواهن، از ولیت بیانه نخواهن، چطور شما در مورد فدک از ولیت بیانه میخواهی؟ کما سألتنی البینه علی مدعی تو علیهم، در اون مثال اول تا اینجا وسائل در وسائل این قسمت حدیث را این وسط مقداری را تقطیع کرده تا اینجا آورده الا انقال و قال. حضرت در ادامه فرمود که این کاری که شما انجام میدید برخلاف اون مطلبی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که البینه تو علی من ادعا و الیمین علی من انکر، در حالی که رسول الله فرمود از منکر بیانه نمیخوان، منکر فقط قسم میخوره، بیانه رو از مدعی میخوان. خب این روایت حماد ابن عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمانه که صاحب وسائل این را در ابتدا سندی را که در ابتدا ذکر میکنه از تفسیر علی ابن ابراهیم، در آخر این در آخر بعد از نقل روایت هم فرموده و رواه الصدوق فی العلل عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عمن ذکره، که جزء مرسلات ابن ابی عمیر حساب میشه، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت حماد و روایت عثمان. تقریب استدلال به این روایت برای اینکه ید حجت بر ملکیت، دلیل بر ملکیت اینه که در اینجا امام علیه السلام بله در این مورد فرموده که این کار شما برخلاف اون حکمی است که رسول الله فرموده البینه تو علی من ادعا، بینه بر مدعی است و یمین بر منکر است. در این از این روایت استفاده میشه که امام علیه السلام فرموده در این قضیه فدک ما منکر هستیم، ما مدعا علی هستیم، طرف مقابل ما مدعی هست، طرف مقابل ما مدعیه. خود امام علیه السلام خودش را و حضرت زهرا را مصداق منکر و مدعا علی دونسته. به چه جهت مصداق منکر و مدعا علی دونسته؟ فرموده چون در ید ما هست. این که ما مدعی نیستیم، ما منکر هستیم، چون مال در دست ما هست، در ید ما هست. بر اساس همون نقضی که به ابوبکر کرده، فرموده که اگه مال دست مسلمین باشه اونها منکرن، من میشم مدعی. وقتی مال در دست ما باشه ما میشیم منکر، طرف مقابل میشه مدعی. امام علیه السلام در این عبارت، در این احتجاج خودشون را منکر حساب کردن. وجه منکر بودن به مدعی نبودن، وجهش اینه که ما ذلیت هستیم، طرف مقابل مدعی هست. خب این که ما ذلیت هستیم، چون این ذلیت بودن باعث میشه که ما منکر حساب میشیم. این که ذلیت بودن موجب این میشه که منکر حساب بشیم، این وجهش اینه، ریشهش اینه که ید حجت بر ماست، چون ما در حقیقت قول ما موافق با حجت هست. این که ما مدعی نیستیم به طرف مقابل مدعی هست، چون قول طرف مقابل برخلاف ید هست و قول برخلاف ید هم قول مخالف با حجته. این مدعی و منکر بودن از جهت مخالفت با حجت و موافقت با حجت پیدا شده. این خود این مطلب که امام فرمون ما به خاطر ذلیت بودن منکر هستیم، این نشون میده که ید حجت بر ملکیت است. بلا اگه ید حجت بر ملکیت نباشد، قول ذلیت که انکار حساب نمیشه، بله قول ذلیت که انکار حساب نمیشه. منکر بودن ذلیت به خاطر اینه که ید حجت بر ملکیت هست، حجت بر. چون اینجا حجت دیگه ای که در کار نیست دیگه، خود امام فرمود که از جهت ذلیت بودن ما منکر هستیم. این ملازمه داره با حجیت ید بر ملکیت. تقریب استدلال اینه، از این مجموع این روایت استفاده میشه که ید دلیل بر ملکیت هست. چون امام در این قضیه قولشون رو منکر حساب کردن، منکرم به من کسی میشود که قولش موافق با حجت باشه. اینجا هم حجت دیگه غیر از ید نیست، پس معلومه که ید حجت بر ملکیت. این استدلال. خب اینجا هم در این روایت هم یه اسمه اسم الله، بله یه بحث من حیث و سند هست که البته این بحث من حیث و سند اینجا خیلی اشکال عمده نیست، اینا حل میکنن به خاطر اینکه این در بحث اونی که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، سند صاحب وسائل تمامه، سند صاحب وسائل تا خود تفسیر تمامه، بعد نسبت از تفسیر از خود علی ابن ابراهیم به بعدم تمام روایت. سند دوم که جز مرسلات ابن ابی عمیر که بنابر اون قاعده تو بله مشایخ ثلاثه به نحوی که شامل مرسلات بشودم، که این سند دوم هم تمامه. آیا به این روایت استدلالش بر از من حیث دلاله، آیا استدلالش بر حجیت ید تمام یا تمام نیست؟ اینجا اشکالی شده در اینکه از این روایت ما حجیت ید را استفاده بکنیم. اشکالم در منطقه هست.